محترم مستقر در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. اما اجازه بدید که در ادامه این برنامه بریم و در رابطه با شعار سال که شعار جهش تولید با مشارکت مردم هستش صحبتی داشته باشیم با یک کارشناس و اقتصاددان و در خصوص ابعاد مختلف این شعار و نکاتی که در دل اون میتونه نهفته باشه و قابل طرح باشه بیشتر صحبت بکنیم و گفتگوی داشته باشیم با آقای محسن شرافتیان اقتصاددان. آقای شرافتیان خدمتون عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجی محترم و بینندگان برنامه و همچنین عوامل برنامه. تبریک عرض میکنم سال نو رو و انشالله که سال خیلی خوبی برای شما و تمام مردم عزیز ایران باشه. بنده در خدمتتون هستم.
زنده باشین. ممنون و متشکرم که عرض سلامی داشتید به شنوندگان خوب رادیو گفتگو. ما هم متقابل و مجدد خدمتون عرض ادب داریم و میشنویم از شما نکاتی که در واقع حائز اهمیت هستش برای تحقق عینی شعار امسال و اینکه ما کاری بکنیم که این شعار از جنبه شعارگونه خودش خارج بشه و واقعا جنبه عینی پیدا بکنه. هر آنچه که نکته، نظر، نقد و نکات قابل طرح هست رو از زبان شما میشنویم.
بله خیلی ممنون. ببینید هولوحوش 13 یا 14 سالی که شعار سال کشورمون که توسط مقام معظم رهبری در واقع نامگذاری میشه مرتبط با مسائل اقتصادی هستش و خب این اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی رو در واقع اداره جامعه و اداره کشور پررنگتر نشون میده. همچنین حالا صحبت‌های آغازین رهبری در ابتدای همین سال 1403 که با اقشار مختلف مردم در واقع دیدار داشتن رو اگر در واقع رجوع کنیم به اون صحبت ها میبینیم که تماما مسائلش مربوط میشد به مسائل اجتماعی و اقتصادی که ابعاد اقتصادی در واقع پررنگ تر. اما شعار امسال ویژه تر در واقع مسئله تولید رو مورد هدف قرار داده با یکی از ابزارهای اون که در واقع بحث مشارکت مردم هست. مشارکت مردم ما اگر حالا رجوع کنیم به در واقع اقتصادهای پیشرفته میبینیم که بخش تولیدشون و بخش در واقع صنعتشون مشارکت مردم بالای 30-40% هستش و خب تو کشور ما تا الان حالا اگر آمارها رو بررسی کنیم اگر بخوایم حالا بخش صنعت رو اشتغال بخش صنعت رو در نظر بگیریم میبینیم که نسبت بخش خدمات و بخش کشاورزی ضعیف‌تر به این بخش توجه شده و خب حالا امسال که مقام معظم رهبری شعار رو در واقع جهش تولید با مشارکت مردم در واقع نامگذاری کردن به این نتیجه میرسیم که در واقع هدف اصلی و در واقع شاکله اصلی این شعار رو مردم تشکیل میده و باید در واقع به قدرت مردم که تو بخش اقتصادی و بخش تولید میتونیم از دم استفاده کنیم در واقع رجوع کنیم. یه مقدار میخوام در مورد مشارکت مردمی صحبت کنم. اقتصاد مردم پایه یکی از در واقع بنیانهای میتونیم بگیم اقتصاد مقاومتی میشه، یعنی در راستای همون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حالا ما یه در واقع عنوانی داریم به نام اقتصاد مردم پایه و سالهای قبل حالا ما اقتصاد دانش بنیان بودشیم، یعنی همه اینها رو کنار هم بذاریم باعث در واقع رشد اقتصاد میشه، باعث در واقع این میشه که ما بتونیم با در واقع تو نظام اسلامیمون یه اقتصاد قوی رو داشته باشیم. من حالا اگه بخوام شعار امسال رو دقیق‌تر و واضح‌تر به اون اشاره کنم شاید چند در واقع مرکز اقتصادی در کشور مورد هدف باشم. اول در واقع وزارت اقتصاد و وزارت صمت. ببینید ما الان در سال گذشته و سال 1401 حالا دقیق‌تر بخوام اشاره کنیم درگاه ملی مجوزها یک در واقع حرکت خوبه، یه حرکت بنیادین اینو که برای کشور رقم زدن این بود که مجوزهای کسب و کار 3 روزه به دست در واقع اون تولید کننده و یا اون تاجر و یا اون کسی که در حال می‌خواست فعالیت اقتصادی انجام بده می‌رسید و این وسط در واقع بخش عمده از حالا این معطلی‌های در واقع که مربوط می‌شد بالا یا به فساد یا به اینکه به هر حال بخش اداری نمی‌تونست کارش دقیق‌تر انجام بده،
بله
اینها حذف شد و خب این حرکت باید در سال 1403 تقویت پیدا کنه، یعنی اون درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در واقع بتونن فعالیت خودشون رو دقیق‌تر انجام بدن و به اون سمت برن که به هر حال تولید کننده ما دیگه تو این مسئله خیلی با چالش و مشکل مواجه نشه. و حالا اگه بخواین در مورد وزارت صمت و یا بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمون دقیق‌تر صحبت کنیم، میتونیم بگیم که مثلا در حوزه وزارت صمت به هر حال ما باید به دنبال در واقع اجرای قوانین مربوط به تولید باشیم و همین شهرک‌های صنعتی رو حالا ما فصل به بررسی می‌کردیم، می‌بینیم که به هر حال تو حوزه شهرک‌های صنعتی یک سری حالا معطلی‌هایی هستش که به هر حال باعث شده تولید در شهرک‌های صنعتی با کندی مواجه بشه و بیشترش هم توزیع مالیاتی بوده. باز هم باید برگردیم به وزارت اقتصاد. من می‌خوام بگم که اگر در سال 1403 ما به دنبال جهش تولید با مشارکت مردم هستیم، بخش اصلیش برمیگرده به در واقع بخش دولتی ما، بخش عمومی ما که در حال بخش بزرگی در اقتصاد کشورمون هستش و ناگزیر نمیتونیم به اون توجه نکنیم. هرچند ما بخوایم مردم رو از قرار بدیم، باز هم بخش دولتی ما باید در رأس باشه و اگر حالا به هر حال تو این حوزه ما بتونیم قوانینی رو یا به هر حال دستورالعمل‌هایی رو مرتبط با در واقع مشارکت مردم در تولید در حال بتونیم شاهد باشیم، میتونیم به اون معنای کلمه که همین مشارکت جهش تولید با مشارکت مردم هستش به حال برسیم. سال گذشته هم سال 1402 هم ما بحث جهش تولید و رشد تولید و بحث کاهش تورم رو داشتیم و امسال هم جهش تولید با مشارکت مردم هست. من حالا آمار تورم رو میخوام در واقع حالا بررسی کنم، شعار سال 1402 رو، و بخوام این اهمیت رو خدمتون عرض کنم که واقعا این شعار سال در در حال پیشران اقتصاد کشور اثرگذار بوده. سال قبل رو ما بررسی میکردیم تو حوزه تورم، به هر حال درسته که ما هنوز با تورم دو رقمی بالای 30% مواجه هستیم، اما در خیلی از بخش این تورم کنترل شده، یعنی نشون میده که این شعار سال حتما در ریلگذاری های اقتصاد کشور اثرگذار بوده. اما تو بحث جهش تولید امسال به نظرم اگر مقام معظم رهبری دوباره بحث جهش تولید بهش اشاره کردن، بابت این مسئله است که ما در سال گذشته جهش تولید زیاد فعالیتی در موردش انجام نشده، هرچند که ما رشد اقتصادی نسبت به سالهای قبل هم مثبت شد و هم اینکه برخواست بالای 1-2%.
آیه شرافتیان یک سوال هم، وقتی صحبت از این جهش تولید میشه بیشتر نگاه ناظر هستش به تولیدات و صنایع بالادستی مثل حالا صنایع آهن و فولاد و نفت و اینها، یا دربر میگیره تولیدات بخش‌های صنایع پایین دستی و خرد که حالا بخشیش هم کالاهای مصرفی هستش و مردم دارن از اون استفاده میکنن؟ و چون بعضی از در واقع نقدها به این سمت هستش که در این شعارها بیشتر اون صنایع بالادستی مد نظر هستش و واحدهای اقتصادی کوچکتر معمولا گلایه از این دارن که اصلا این شعارها محل نظر و توجهی به اونها نیست.
بله، ببینید جناب، من حالا اگه بخوام واضح‌تر اشاره کنم خدمت شما و بی‌پرده بخوام صحبت کنیم، بله، اصلا همچین چیزی در شعار سال 1403 اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون ما بیشتر حالا اشتغال هایی که مردم تو درگیر هستن تو بخش SME ها هستش، تو بخش صنایع کوچک و متوسط کشور هست و صنایع در حال پیشرفته های تک و صنایع بالادستی ما که عمدتاً هم تو بخش حالا پتروشیمی ها و نفت و گاز و حوزه فولاد و سیمان اینا هستن، اینها به حال عزیزانی که تو اون اشتغال دارن، مردم که تو اون اشتغال دارن، به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر نیست. شعار سال 1403 مخاطبش با مردم، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، ما همین اقشار مردم رو در نظر بگیریم تو این شعار.
پس میشه گفتش که نگاه سیاستگزار هم حداقل باید یک نگاه ویژه‌ای برای حمایت از این بخش‌ها باشه، اگر قراره که اینها مخاطب اصلی این شعار باشن و نقش آفرین باشن، پس باید مشکلات اینها را هم با نگاه ویژه‌ای حل کرد، درسته؟
دقیقاً فهم شما درسته. و حالا میخوام ببینم اشاره کنم که به هر حال مثلا تو حوزه تامین مالی همین کسب و کارهای کوچک بعد امسال دقیقاً مشخص بشه که ما چه مقدار منابع می‌خوام در اختیار این صنایع کوچکمون قرار بدیم.
بله.
چه بازدهی قرار داشته باشه. ما الان ببینید وام‌های کسب و کارهای خرد و کوچکمون داریم تو کشورمون. بله. اما اینو وقتی می‌بینیم با اون تولید کننده، با اون کسی که به هر حال صاحب صنف و واحد تولیدی هستش صحبت می‌کنیم، خیلی رضایتی ندارن از این مسئله و معمولاً هم خیلی باشون حالا ما بحث کردیم و حالا پرسشنامه‌ای هم تهیه شده، می‌بینیم که عمدتاً مشکلش اینه که خیلی به قول شما توجهی نمیشه، یعنی اون به هر حال کسی که قرار اعتبارات رو در اختیار این عزیزان قرار بده. بله. عمدتاً مسئلهش اینه که به هر حال ما باید بازدهی شما هم ببینیم. خب بازدهی این عزیزان شاید خیلی بالا نباشه، بازدهی این واحدهای کوچک متوسط شاید ابتدایی کارم باشن، اصلا مثلا در مقایسه با اون صنایع های تک شما فرمودید خیلی بازدهی بالی نداشته باشه.
بله.
ولی در سال 1400 حتما باید به این قضیه توجه بشه که ما بتونیم شاهد رشد تولید با مشارکت مردم، با مشارکت تمام اقشار مردم انشالله باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محسن شرافتیان، کارشناس و اقتصاددان. شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
زنده باشین. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای شرافتیان در رابطه با حوزه و موضوع شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم که برای سال 1403 انتخاب شده از سمت رهبری انقلاب و امیدواریم که همه این توصیه‌های کارشناسانه که در این برنامه و فضای رسانه‌ای داره این روزها شنیده میشه و قطعاً از ابتدای آغاز سال کاری که از حدود 14 15 فروردین ماه هم هستش بیشتر راجبش بحث و گفتگو خواهد شد مورد توجه قرار بگیره و همه مردم ما سالی توأم با آرامش و امنیت و رونق اقتصادی رو پشت سر بگذارن و در پایان سال 1403 دیگه کمتر شاهد گلایه ها و نقد های مردم خوبمون باشیم که الحق و الانصاف لایق بهترین ها هستند. باز هم عصر و خدمتتون عصر بخیر میگیم، آرزو داریم که عصر خوبی رو پشت سر بگذارید. امروز که شب جمعه هست و روز پنجشنبه، امیدواریم در این دقایق و لحظاتی که کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعات غروب خورشید و افطار و در نقاط شرقی کشورمون خورشید دیگه کم کم غروب کرده و لحظات اذانگاهی هستش، روز و روزگار خوبی رو خوشی رو داشته باشید و عصر خوبی رو سپری کرده باشید و با ما همراه باشید در برنامه پا به پای بهار.
یا مقلب القلوب بل ابصار يا مدبر الليل فالنهار يا مهون الهول فالأهبال هب الهول
بله، در این لحظات عصرگاهی روز 9 فروردین ماه که چند تا دعای خوب برای مردم عزیز کشورمون کردیم، جا داره یادی هم بکنیم از مردم خوب فلسطین و مردم غزه که این روزها در جنگ‌های سختی به سر می‌برن. آتش افروزان اون منطقه و سرزمین‌های اشغالی در واقع هر روز بر سر این مردم آتش و گلوله و در واقع توپ شلیک میکنند و اونها رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. بخشی از این مردم خوب هم این روزها آواره هستند، از شهرها و دیار خودشون بیرون شدن، مورد ظلم و تجاوز بیشتری قرار گرفتن. به هر حال ما هم به سهم خودمون دعا میکنیم که این مردم، مردم فلسطین هم هرچه زودتر سایه جنگ از سرشون برداشته بشه، سیاستمداران اون منطقه هم سر عقل بیان و مسائل و مشکلات رو حل بکنن، دست از تجاوز و تعدی هم بردارن و اتفاقات خوبی بیفته و در پایان سال 1403 برای مردم فلسطین هم شاهد اتفاقات خوب باشیم و به ویژه ببینیم که در حوزه رسانه‌ای و فعالیت‌های رسانه‌ای هم به سهم مساوی برای این مردم پرداخته بشه. اتفاقاتی که میفته در لابلای سیاست‌گذاری‌ها و اتفاقات رسانه‌ای، سهم این مردم مورد غفلت قرار نگیره، مورد بایکوت و سانسور و تکنیک‌های رسانه‌ای و جنگ‌های رسانه‌ای قرار نگیره و این مردم هم از این ظلم‌ها خلاص بشن و اون شعار ما عدد نیستیم به معنای واقعی حذف بشه و حق این مردم ادا بشه. صحبت از رسانه شد و به روال هر روز قرار هستش که چند دقیقه‌ای هم کوتاه صحبت بکنیم با کارشناس خوب رسانه‌مون جناب آقای سعید درویشی و ببینیم امروز از دنیای رسانه‌ای و اتفاقات اون چه بخش‌ها و چه بحث‌هایی را آماده کردن و قراره که با ما به اشتراک بگذارن. آقای درویشی خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم.
سلام جناب آقای فیروزی، خسته نباشید، وقتتون بخیر. به شنوندگان هم سلام عرض میکنم.
زنده باشین، در خدمتتون هستیم، میشنویم نکاتی که برای امروز دارید.
بله جناب فیروزی، ببینید ما در علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه مقوله‌ای به نام خبر خوب نداریم که مثلا به طور مشخص در دانشکده‌های خبر تدریس بشه.
بله،
اما این موضوع مورد توجه قرار گرفته، در دنیا مورد توجه قرار گرفته، در ایران هم و در کشورهای دیگه. ببینید واقعا خبر خوب یکی از نیازهای اساسی کاربران و مصرف کنندگان رسانه است، چون که اول از همه باید بدیم که اصلا اخبار خوب باعث افزایش احساس شادی، امید، سلامت روانی و جسمی فرد میشه و در عوض تولید مداوم اخبار نگران کننده میتونه محیطی منفی و چشم‌اندازی ناامید کننده رو برای افراد وجود بیاره. در بین اخبار غم‌انگیز شنیدن یا خوندن اخبار مثبت میتونه احساسات بدبینانه رو معکوس کنه و در عوض احساسات مثبت رو در انسان تقویت کنه. مطلع شدن از اخبار خوب علاوه بر این که احساس شادی و خوشحالی رو افزایش میده در انسان، موجب امیدواری اون هم میشه. بشر زمانی اهمیت اخبار خوب رو درک کرد که گرفتار ویروس همه‌گیر کرونا شد، چون که در طول 2 سال همه ما مدام منتظر شنیدن اخبار خوب بودیم تا مثلا خبری درباره کاهش آمار مبتلایان، کاهش آمار فوتی‌ها بشنویم. اما این خبر دیر به دیر به ما میرسید، چون واقعا گرفتار ویروسی شده بودیم که تا قبل از ساخت واکسن کرونا مدام اخبار منفی و ناامید کننده برای ما داشت. اون موقع زمان پدید کرونا ما واقعا ارزش خبر خوب رو درک کردیم. گفته میشه که اصلا شنیدن خبر خوب باعث افزایش صد هورمون اندورفین، هورمون مسکن و آرام بخش، و هورمون سروتونین، هورمون شادی در شنونده میشه که اصلا باعث میشه خلق و خوی فرد تثبیت بشه و احساس خوب در انسان افزایش پیدا کنه. اصلا پژوهش‌های دانشگاه هاروارد هم نشون دادن که اصلا دریافت منظم و هر روز اخبار مثبت سلامت قلب رو بهبود میبخشه. از این اخبار خوب هم میتونه از طرف اطرافیان ما باشه، دوستان ما باشه، هم میتونه از رسانه ها باشه. این معلوم دارم بیشتر مد نظر صحبت هم، محور صحبت هم برای اخبار خوب در رسانه ها هست. مصرف اخبار خوب یعنی همونجوری ما اخبار رو بشنویم، بخونیم، ببینیم، افراد رو تشویق میکنه که اصلا اخبار رو دنبال کنن، یعنی که اگر اخبار و گزارش‌ها نتایج و راه حل‌های مثبتی هم داشته باشه، افراد تشویق میشن که بیشتر صرف کنن وقتشون رو برای مطالعه خوندن خبر. اما خب در عوض در تمام دنیا صاحبان رسانه‌ها، اونایی که رسانه دارن، حالا سردبیرها، مدیران مسئول، معتقدن که اخبار منفی فروش بیشتری داره، چون بسیاری از مردم اخبار بد رو به اخبار خوب ترجیح میدن، اما شاید خود ما ندونیم که که قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار منفی تأثیرات مخربی بر سلامت روان ما داره. اما در عوض اخبار خوب که باعث خوشحالی ما میشه، حال ما رو خوب میکنه، فشار خون بالا رو در ما کم میکنه. اینا رو شاید کمتر کسی بدونه. در عوض میاد سطح دوپامین، یکی از هورمون‌های شادی رو در ما افزایش میده. این تحقیقات نشون داده که اصلا کلا انسان ذاتاً جذب اخبار منفی میشه، چون مغز همیشه آماده است تا خطرات محیط اطراف خودش اسکن کنه و بعداً اون تهدیدات رو به خاطر بیاره. اما خب هزاران سال پیش ارسطو فیلسوف یونان باستان میگفتش که مردم به سمت اخبار مثبت کشیده میشن چون اونها رضایت و شادی میده، و ارسطو استدلال میکرد که خبرهای خوب میتونن روی افراد تقویت کنن. این چیزی که ما امروز بهش رسیدیم ارسطو هزاران سال پیش در باره صحبت کرده بود. ببینید این سری انتقاداتی هم هست که اگر مثلا ما بخوایم صرفا روی اخبار مثبت تمرکز کنیم و اخبار مثبت رو دنبال کنیم، امکان داره که چالش ها و مسائل منفی رو که اونا نیازمند توجه هستن اونا رو فراموش کنیم. اما در هر صورت در دنیایی که چالش های مثل تغییرات آب و هوایی هست، فرق هست، نابرابری اجتماعی هست، لازمه که به هر دو سو توجه بشه، یعنی یک تعادلی به وجود بیاد بین انتشار اخبار مثبت و اخبار منفی. اما اون چیزی که مخاطب اخبار لازمه که دنبال کنه اینی که بیشتر فکر خودش رو معطوف کنه، متوجه مطالعه اخبار خوب کنه که دلایلش من نشون دادم خدمتتون. بله. در حال اینکه خبر خوب بهتر از خبر بد برای انسانه، چرا که این قدرت داره که رویه و خوشبینی در انسان تقویت کنه و حس خوبی در انسان به وجود بیاره. اگر خبرنگارا، روزنامه‌نگارا دقتشون بیشتر کنن، حتی در رویدادهای بد هم مثلا مثل تصادفات یا حوادث غیر طبیعی هم جنبه های خوب مثبت میتونن پیدا کنن و نشر بدن در کنار اون خبر منفی. مثلا در یه حادثه مثل قتل، وقتی خانواده مقتول قاتل رو میبخشن، این یک خبر خوبه که مروج فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه است. اگه مثلا ما اخبار ترافیک های سنگین رو در برخی از محورها و جاده ها منتشر میکنیم، این خبر خیلی خوب نیست. اما از این زاویه میشه نگاه کرد که وقتی خانواده ها سفر میکنن، نتیجه میگیریم که از یک رفاه نسبی و میزان درآمد مطمئنی برخوردار هستن که میتونن سفر کنن. در پایان اینکه قطعا خبر خوب بهتر از خبر بد برای انسانه، اما خب یک مسئله گفتم، باید هر دو سو رو نگاه کرد. اخبار منفی هم باید دنبال کرد، اخبار منفی هم هشدار دهنده هستن برای زندگی بشر. اما اگر که مثلا ما خیلی دیگه بخوام اخبار منفی رو دنبال کنیم، منفی باف میشیم. اما بهتر اینه که خب یک رویکرد متعادل باشه تا ما یک جامعه سالم و آگاه داشته باشیم. زمینه این که هر اندازه که حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری اخلاقی تر باشه، بی‌طرفانه تر باشه، اطلاعات رو دقیق و درست به مخاطب برسونه و فرهنگ شفافیت ترویج پیدا کنه، تعادل در ارائه اخبار خوب به خواننده خود به خود به وجود میاد. یعنی اینطور نیست که دیگه فقط اخبار منفی در رسانه‌ها منتشر بشن. این چیزا رو اگه خبرنگارا، روزنامه‌نگارا هم رعایت کنن، قطعاً اخبار خوب هم کم نیستن.
بله.
تشکر می‌کنم.
زنده باشین. بله، اشاره بسیار خوبی کردید و در واقع یک مرز باریکی هستش برای اینکه به خصوص سیاستگزاران رسانه‌ای و به خصوص باز فعالان رسانه‌ای که در رسانه‌های بزرگی کار می‌کنند، مثل سازمان صدا و سیما و مثل خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های بزرگ، اینکه این مرز رو رعایت بکنن، یک تعادل و توازنی رو برقرار بکنن برای اینکه هم اون بخش در واقع آگاهی رسانی جامعه مورد غفلت قرار نگیره، هم خدای نکرده مخاطب رو با یک سری اخبار حالا بی اثر و کم اثر و خونسا و به اسم اخبار خوب در واقع فریب ندن، یک ماهیت اغواگرانه پیدا نکنه و از رویدادهای مهم هم مخاطب غافل نشه. کما اینکه مثلا ما در مورد موضوع فلسطین ناگزیر هستیم که اخبار این حوزه رو پوشش بدیم و به اسم اینکه این اخبار اخبار جنگ هستن و ارزش‌های خبری در واقع هم برخورد در اون هست، هم مجاورت معنوی هست و موضوعات دیگه، نمیشه از اینها غافل شد. اما این توازن هم نیاز هست که اخبار خوب هم در کنار اخبار دیگه پخش بشه، منتشر بشه و در رسانه‌های بزرگ بهش پرداخته بشه، تا در جامعه به قول فرمایش شما اون احساس ناامیدی، افسردگی و موضوعات اینچنین نداشته باشه.
حالا همین غزه رو که فهمیدین، بله این جنایات غزه واقعا خب باید پوشش داده بشه، اما از اون طرف اگر رسیدن مواد غذایی و دارویی به نوار غزه منتشر بشه، اونم یک خبر خوب هست، یعنی میدونیم تعادل ببخش.
بله بله، بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی اون جنبه های در واقع مثبتی که حتی در دل جنگ هستش. و حالا به این بهانه هم من میخوام قدردانی بکنم از اساتید و در واقع کارشناسان خوب ارتباطات در کشورمون که ژانر روزنامه نگاری صلح و توسعه رو دامن میزنن، از جمله آقای دکتر فرقانی و دیگر اساتید که به این حوزه میپردازن. و حالا به قول همکاران که خواستم من اصلاح هم بکنم، به جای ژانر هم کلمه گونه رو به کار ببرم و این گونه های خبری رو دارن توسعه میدن، تلاش میکنن و امیدواریم که این مسیرها دنبال بشه. و چه خوب هست که این روزها به خصوص از شبکه خبر و همکاران خوبمون یک خبر بسیار خوب و یک گزارش بسیار خوبی مکرر پخش میشه در خصوص احیای دریاچه ارومیه به شکل خیلی گسترده‌ای، با توجه به اینکه بارش‌ها در اون منطقه هم مناسب بوده و سیاست‌گذاری‌های آبی خیلی خوبی اتفاق افتاده و ما شاهد هستیم که مردم آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و دیگر مناطق هم برای دیدن از این دریاچه میان. امیدواریم که این اتفاقات، این سیاستگذاری ها و در واقع در متعاقب اون هم پخش خبرهای این چنین مدام دنبال بشه و ما در جامعه این احساس امنیت روانی رو به شکل هرچه بیشتری داشته باشیم. آقای دکتر درویشی، جناب آقای درویشی، ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم روی خط برنامه اومدید و به یکی از موضوعات مهم در حوزه کار رسانه‌ای اشاره کردید و در رابطه با اهمیت اخبار خوب صحبت کردید. از شما ممنون.
نباشید، میگم شما
زنده باشین، شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
بله، این هم صحبتی بود با آقای درویشی، کارشناس رسانه، که اشاره کردن به اهمیت اخبار خوب و نکاتی که در این رابطه مطرح هستش و چقدر جامعه ما نیازمند شنیدن اخبار خوب هستش، به ویژه در شرایطی که ما در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های ماهواره‌ای مدام پمپاژ اخبار منفی رو می‌بینیم. حالا یک سری رویکردهای نقدی که رسانه‌های خارج از ایران دارن و مدام در حال حالا خبررسانی به مدل خودشون هستن، از دل وقایع و از دل اتفاقاتی که در جامعه می‌گذره یک گونه خبری رو حالا اونها برگزیدن و به یک سری موضوعات پرابال میدن و باز با یک سری تکنیک ها و تاکتیک ها دارن اخبار رو دنبال میکنن. امیدواریم که باز هم اخبار خوب در جامعه بیشتر بشنویم. شما رو به خدا میسپاریم و ازتون خداحافظی میکنیم.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر باشه. انشالله کماکان از پخش این شبکه رادیویی همراه اوقات شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. پا به پای بهار رو شنیدیم، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. اما با ویژه برنامه از آنگاهی در انتظار باران به استقبال اذان مغرب به وقت شرعی تهران میرویم. التماس دعا.
سخنی عاشقانه است. باران